نقطه ir@tehran360 هم شبکه مجازی است که میتونید در شبکه مجازی ما رو با این آدرس پیدا بکنید. از اینکه رادیو تهران رو شنونده هستید بسیار سپاسگزاریم. در خدمت شما هستیم. طبق معمول هر روز با برنامه از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
ارباب همه مادرزادی دیرونتیم، ارباب ما گداهای در خونتیم، ارباب همه مادرزادی دیرونتیم، ارباب سالایی آقایی دلبنده زهرایی، سالایی آقایی دلبنده، یا ابا یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا الله الحسین، عشق دلای بیتاب اومد تو شب تیره، مهتاب اومد قبله قلب احباب اومد، بیاید گداها
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر، ایام به کامتون. یه شروع عیدانه داشتیم و همین ابتدای برنامه اعیاد شعبانیه رو به شما تبریک میگم. ولادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار بر شما فرخنده. الهی که حال دلتون عالی باشه و الهی که از برکات و خیرات این روزها به اندازه کافی بهره‌مند بشوید. اما اینجا از رادیو تهران بپرسیده، از رادیو تهران بپرسیده دانش و اقتصاد که قرار تقدیمتون بکنیم. تا حوالی 17 با شما هستیم و میدونید که دغدغه‌های شغلی و اقتصادی و کسب و کاری توی این برنامه مطرح میشه. خب برای این که بریم سر موضوع امروز برنامه‌مون، من با این مقدمه شروع بکنم. همه ما میدونیم که توی فضای کار و تولید برای هر شغلی معمولا مشکلات و موانعی وجود داره که اگه برطرف بشن کسب و کارها و مشاغل تسهیل میشه و قاعدتاً سرمایه گذاری، کارآفرینی و اشتغال هم خیلی رونق پیدا میکنه. بنابر اینو با این مقدمه میگم که امروز از رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران دعوت کردیم تا به سوالات ما و شما در این زمینه پاسخ بدن. خب گفتم سوالهای ما و شما، اصل که سوالهای شماست که میفرستید به 3094 و در ارتباط با تسهیل کسب و کار هر سوالی دارید، موانع و مشکلات که در واقع بر سر راه کارها در تهران و ایران وجود داره، میتونید سوال بپرسید از کارشناس امروزمون. بگم که آقای محمد رضا نجفی منش مهمان ما هستند، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، که به صورت تلفنی قراره در کنار ما باشن تا ثانیه‌های دیگه. اشاره هم کردم شما سوال بپرسید از ایشون از چه طریقی؟ 3094. خب خب تاکید کردم که سوال بپرسید، روی این نکته هم تاکید بکنم که هر چیز زودتر سوالتون رو بفرستید قاعدتا زودتر میپرسمش و تا پایین برنامه البته وقت دارید که حوالی ساعت 17 خواهد بود. بریم برای گفتگو 3094. حواستون باشه سامانه ایست که میتونید سوال رو بپرسید. اما بریم سراغ میهمان برنامه و بنده سلام و خوش آمد میگم و ارادت خدمت جناب آقای محمد رضا نجفی منش. خیلی خوش آمدید آقا.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم در خانم هاشمی جنابالی و شنوندگان محترم، با امیدوارم که بتونم تجربیات و نظراتی که توی این مدت دارم رو به شنوندگان محترم منتقل بکنم و در خدمتتون هستم.
شما بزرگوارید، خیلی خیلی متشکرم. آقای نجفی منش، همین ابتدا اول اصلا به ما بگید که کمیسیون تحصیل کسب و کار چه کار میکنه، چه فعالیتی رو با چه ساختاری انجام میده و در واقع اهدافش بر چی مبنیست؟
ببینید اتاق تهران 9 تا کمیسیون داره. یک کمیسیونش مربوط به تحصیل کسب و کار و رفع موانع تولید هست.
بله.
همین کمیسیونم با یه شورای عالی کسب و کار داریم در اتاق ایران که بعدم اونجا عضو هستم.
بسیار خوب.
و همچنین در یک کمیسیون هم راجع به مشکلات تامین اجتماعی مالیات و کارم در اتاق ایران داریم که بعدم اونجا بازم هستم که کارهای متناظر رو انجام میدیم.
پس اشراف 100% دارید به موضوع امروز برنامه ما.
سعی میکنیم که به هر حال تا اونجا که میشه، اما خانم انقدر مشکلات زیاده که ما هر مشکل حل میکنیم فردا یه مشکل جدیدی به وجود میاد، اما ما سعی میکنیم که با توجه به حسنیتی که در مسئولین و مجموعه وجود داره و کاری هم که ما داریم انجام میدیم یه کار درستی هستش، معمولا مطالب درست رو منتقل میکنیم، از اون برم به جوابای درست انشالله میرسیم. در حال این روحیه که خیلی ناامید هستن که نمیشه کاری انجام داد، بنده اعتقاد دارم همه کارا شدنی هستش.
بله.
و با پیگیری میشه کار رو به ثمر رسون.
بسیار هم خوب. یه خورده در مورد ساختار کمیسیون تحصیل کسب کار برای ما بگید. آیا بخش‌های مختلفی داره و چه فعالیت‌هایی مثلا تیتر فعالیت‌هاش هست که انجام میده برای
افراد؟ دو تا کار داریم تو این کمیسیون.
صحیح.
یکی مشکلاتی که موجود هستن به ما منتقل میشه از طریق فعالان اقتصادی، از طریق تشکل‌ها، از هر جایی که این مشکلات به ما منتقل میشه ما این مشکلات رو دسته‌بندی میکنیم، تو جلسه کار کارشناسی روش انجام میدیم.
بله.
و اون مجموعی که متناظر با این مشکل هستن، اگه مشکل تامین اجتماعی از خود مسئولین تامین اجتماعی دعوت میکنیم تشریف میارن، مثلا مال ثبت شرکت هاست از اونها دعوت میکنیم بیان، از هر اداره‌ای که مشکل تا اندازه به اونها مرتبط میشه ما دعوت میکنیم میان
جلسه
و با
مشترک داری
که انجام میدیم و کارشناس محترمی که هستن توی جلسه صحبت میکنیم و به راهکارهای اجرایی میرسیم.
بله.
و این راهکار هم دنبال میکنیم که انشالله اینا رو هم به ثمر برسه و باری از دوش فعالان اقتصادی، صنعتگران و کسانی که تو زمینه‌های اقتصادی فعالیت میکنن باری از دوششون برداشته بشه. این یه بخشی هستش که حل مشکلاته.
بله.
یه بخش دیگه ما هم آینده نگری هستش، یعنی که مثلا الان بانک جهانی
بله.
یه به اصطلاح شاخصهایی داشت به اسم دوینگ بیزینس و این شاخصها رو تمام کشورها رو با این شاخصها سنجش میکرد که متاسفانه ما رتبه خوبی نداشتیم، رتبه‌مون از 180 کشور 127 بود.
بله.
بعد این شاخصها رو اینا الان عوض کردن و شاخصها شده به مثلا آمادگی کسب و کار، به قول اقتصاد دوینگ بیزینس شده بیزینس ردی و با دی آر مخففش رو انجام میدن. بعد مثلا امسال
دی آر مخفف چی هست؟ بیزینس
ردی،
آمادگی کار. بله.
آمادگی کار.
بله.
و با اون مشخصات دوینگ بیزینس تفاوتهایی کرده و شاخصهای جدیدی درش اومده.
صحیح.
و به اصطلاح روی نیروی انسانی رو کارها خیلی وسیع‌تره. هزار خوری سوال هست.
بله.
بعد مال 60 کشور امسال شروع کردن، 60 کشور در سال آینده و 60 کشور هم در دو سال بعد.
ما جامون کجاست؟
ما افتادیم توی آخرین بررسی ها، یعنی ما
یعنی فرصت داریم که این شاخص ها رو بالا ببریم،
فرصت داریم که توی این قضیه کار بکنیم.
بله.
ما چیکار کردیم با هم فکری و همراهی، چون مسئول این کارام وزارت اقتصاد داراییه، با وزارت اقتصاد دارایی هماهنگ کردیم و گفتیم که این کار رو ما میایم به کمک رو شروع میکنیم.
بله.
و از خود وزارت اقتصاد دارایی، از نهاد وزارتخونه، از بسیار جاهای مختلفی که درگیر این قضیه هستن.
صحیح.
و چون 10 تا مورد هست، تو هر مورد مثلا مورد اول که ثبت شرکت ها و شرکای هست، مثلا ثبت شرکت ها ما دعوت کردیم، همه هم خوشبختانه اومدن و این سوالات رو ما همه رو بررسی کردیم و به اونجا رسیم که کدوماش موجوده و کدوماش ما باید ایجاد بکنیم و به وجود بیاریم، که از اون قسمت های مختلف قدم بعدیمون این هستش که اینایی که انجام نشده رو از اون مجموعه بخواییم که اینا رو انجام بدن.
بله.
و این باعث بشه که موقعی که نوبت ما میشه و میان ما رو ارجوی بکنن، ما هم نمره خوبی، رده بندی خوبی در سطح جهان داشته باشیم و هم خود این سوالات که مثلا اگر همین کارا رو ما انجام بدیم، خب خیلی مطالب رو منو حل و فصل میکنم. من یه مثال کوچیکم بگم،
اگه سریع بگین خیلی ممنون میشم. بس. چون سوالهای مردم هم داره. بس. از طریق 3094 میاد، من اینا رو بپرسم.
بله. مثلا برای ثبت شرکت ها شما قبلا باید اونجا مراجعه میکنید، دفتر امضا میکنید. الان ثبت شرکت ها یه مکانیزمی درست شده که بدون مراجعه و از راه دور و از این طریقی که دیجیتالی بتونیم کارتون رو انجام بدیم و لزومی هم به مراجعه اونجا نداشته باشیم. یا پنجره واحدی که ما در اتاق بازرگانی تهران به وجود اومده، به جای اینکه مثلا قبلا 73 روز طول می‌کشید که یه ثبت جدید شرکت انجام بگیره، الان حداکثر ظرف 3 روز این کار عملیاتی میشه. یعنی میخوام بگم کارهایی هستش که نتایج مثبت هم داره. من در خدمت سوالات عزیزان هستم.
متشکرم، لطف میکنی. یه نکته، وسط صحبتاتون اشاره کردید به اینکه فعالان اقتصادی و تشکل‌ها مشکلاتشون رو به شما انتقال میدن. این راه انتقال رو بگید، اگر کسی الان شنونده ما هست و میخواد مشکل رو در واقع به گوش شما برسونه، چجوری با کمیسیون تصمیم می‌گیرید؟
بزن اتاق بازرگانی تهران دیگه. اتاق بازرگانی
اونجا جایی تهران هست که در
نه نه، هم به اتاق بازرگانی تهران منتقل بشه، مستقیم میاد به کمیسیون ما ارجاع میشه.
خب در این کمیسیون
اگرم خواستن بزنن اتاق بازرگانی، کمیسیون اصطلاح
تسهیل کسب و کار. ببینید، در این فضای کمیسیون فرمودید که یک سامانه یا امکانه مثلا گذاشتن پیام و انتقال دادن در واقع این شکایت ها یا انتقاد ها وجود داره، مراجعه مستقیم به سایت داشته باشه.
بله. بسیار سایت اتاق مراجعه کنه و همین که مستقیم به کمیسیون بزن اونجا. ما اتفاقا
بسیار
یه مشکلی که هستش نستش که عادت نداریم و مشکل میبینیم اما منتقل نمی کنیم.
بله.
باید مشکل منتقل کنیم و پیگیری حلش باشیم که انشالله کمک بشه برای حل مشکل ها.
بسیار خوب. خودتون به عنوان مسئول این امر، حالا به عنوان دستن در کاران این امور، دارید میفرمایید که مردم حتما اگر انتقادی دارن مطرح بکنن و میفرمایید که پیگیری هم میشه. حالا برم سراغ سوالی که شنونده ما 3202 4 شماره آخرشون هست، فرستادن به 3094 نوشتن. آیا برای دریافت کارت بازرگانی برای کارگاه تولیدی حتما سند ملک یا کد یکتا نیازه یا فقط اجاره نامه کفایت میکنه؟
حالا خوشبختانه سوال خوبی رو ایشون کردن که تا یک ماه پیش هم این مشکل وجود داشت. همینجوری که به صلاح منتقل شد که این مشکل، قبلا یکی از شرایط این بودش که حتما سند ملکی یا چیز به مثلا مدرک ملکی داشته باشن.
بله.
که خوشبختانه از یک ماه گذشته در گفتگویی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ما مشکل رو جمع میکنیم، بعد این سرم بدونیم که یک شورای داریم به اسم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مثلا در استانها خود استاندارا هستن و در کشوری هم وزیر و نماینده مجلس اینا در اونجا هستن. ما مطالبی رو که در از حد ادارات خارج هستش میبذیم در اون شورا و اینو اونجا حل و فصلش کنیم. تا همین سوال خوبی رو که کردن، شاید خیلی از شنوندگانم مطلع نباشن، ما شرط داشتن محل رو از برای استوری کارت بازرگانی هستش کردیم.
بسیار خوب، برم سراغ سوال بعدی. نوشتن حامد هستم از تهران، چرا زمان تخصیص ارز برای وارد کنندگان زیاد هست، حتی بیشتر از 70 روز هم طول میکشه گاهی؟
سوال ایشون کاملا درسته و این مشکلی هستش که متاسفانه مورد خیلی از دستاندرکاران هم هست و ما جلسات متعددی رو هم با آقای آرام، آقای دکتر آرام که به اسم معاونت ارضی بانک مرکزی هستن در هر محل اتاق داشتیم و هم به صورت اینو مطرح کردیم و بردیم در کمیسیون اصل 90 مجلس که اونجا نمایندگان بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت هم حضور داشتن با حضور جناب آقای پژمانفر که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هستن و این اشکال هم ما منعکس کردیم. اینا به ما قولی که دادن گفتم بله قبلا این مطالب چیز وجود داشت، مشکل ارضی وجود داشت و این رو به صلاح مشکل بوده.
بله.
اما گفتن که الان دیگه مشکل ما دو هفته حل میکنیم. ما الان عزیزانی که بیش از دو هفته به صلاح کارشون تو بانک مرکزی برای مواد اولیه ها،
بله،
برای ماشینالات زمانش بیشتر هستش، اما برای مواد اولیه اگر بیش از دو هفته به صلاح معطل شدن اینو منعکس بکنم، ما از طریق وزارتخونه که به صلاح رابط ما هستش با بانک مرکزی،
بله،
ما اینا رو دنبال میکنیم و جلسات مفصلی هم اونجا داشتیم در چندین ساعت که این مشکل رو بتونیم حل کنیم. مشکل که میفهمن کاملا درسته و باید که با این پیگیری ها بتونیم اینا رو حل و فصل کنیم.
خیلی ممنونم که به ایشون هم راهکار دادید. بریم سراغ شنونده بعدی، مون آقای نجفی منش. من عین پیامشون رو میخونم، خیلی خودم متوجه نشدم منظور اصلیشون چیه. گفت همه کارشناساتون مستقیم و غیر مستقیم میگن شغل ما مقرون به صرفه نیست، ورشکسته ایم، همه کارو رها کردن رفتن اسنپ. منم با حدود 200 تومان سرمایه همین کارو شروع کردم، چرا که با این سرمایه فقط میشه دست فروشی کرد. حالا منظورشون اینه که به هر حال رقم ها و قیمت ها و هزینه ها برای شروع یک کسب و کار لابد خیلی زیاده. این آیا راهی برای این هم میشود پیدا بشود؟ یه راهکاری برای این وجود داره؟ تسهیلاتی مثلا دولت میاد برای شروع کسب و کار به کسی که با یه رقم پایینی میخواد کارش رو شروع بکنه بده یا خیر؟
ببینید این سوال خوبی هست که انجام میشه. خیلی ها که به قول معروف کار رو شروع کردم به خود من با دست خالی شروع کردم. خیلی من موارد زیاد رو میشناسم که اصلا چیزی نداشتن کار رو شروع کردن اما به تدریج روبرا شد. مهمترین بخش هستش که چه کاری میخوان انجام بدن، یعنی اون ایده و اون کار مهمه و چیزی هم وجود نداره بگیم آقا برو این کار بکن یا این کار انجام بده. باید اینا خودشون نگاه کنن، بازار رو پیدا بکنن، ببینن که مردم به چه چیزی احتیاج دارن، یا بعضا میشه که بعضی احتیاج هم نیستش اما به وجود آوردن. همین موبایلی که بنده الان با شما دارم صحبت میکنم جزو احتیاجاتی که ما حداقل بودیم 50-60 سال پیش اصلا جزو احتیاجات نبود، اما به تدریج این ایجاد احتیاج شد. لذا دوستان و عزیزان همیشه فکر کنن که چه کاری رو میخوان انجام بدن و این کارشون رو اگر برن عرضه بکنن، اگر مثلا یک کار دانشبانیان باشه، نوآور باشه، معمولا هستن که چه طریق بانک ها، چه طریق شرکت هایی که به صلاح کمک میکنن برای
کار آفرینی و شروع کار، بله،
کارها، اینا ایده خوب باشه چیز هم پیدا میشه، منابع مالیش هم پیدا میشه. اما نه اگه ایده ای نباشه و کار خوبی نباشه، این مسلماً به چیز چیز نخواهد داشت
امکان گرفتن تحصیلات و
ما از این همه جماعت که هستن.
بله.
این به صلاح جماعت همه به صلاح چیز هستن دیگه، همه به صلاح کارآفرین نمیشن، همه مدیر نمیشن. شاید از هر فرسون 10,000 تا 100,000 تا یه نفر این کار بشه. خب خیلی هم میگم فقط در حد کارمند میشن، کارگر میشن و اون کار انجام میدن.
بله، پس کارآفرینی میفرمایید اون خلاقیت هر میخواد که اگه باشه تسهیلات هست.
بله. ریسک پذیرم هستش، یعنی کار چیزی رو انجام میده که بره جلو.
بسیار خوب، بریم سراغ سوالی که با نام اسدزاده خانمی آقای اسدزاده نوشتن و به 3094 فرستادن. گفتن کسب و کارها با چقدر سقف درآمد مشمول مالیات میشن؟
ببین قانون مالیات که ما داریم یه قانون مشخصی هستش که هر سال هم این میزان مالیات رو دولت و وزارتخونه بسیار مشخص میکنیم. معمولا اینجوری که الان برای کسب و کارها تا قبلا تا 25% درآمد مشمول مالیات میشد، الان اینو مجلس اومدش و تو سال گذشته کرد به 18%. البته امسال در لایحه بودجه مسکوت مونده که ما تقاضا کردیم که دو مرتبه در لایحه بودجه اینو بگنجونن که اگر به اصطلاح قبلا بودم امسالم برقرار باشه، نگن که اون قبلا گفتن الان نگفتن.
بله.
اما درآمدی که مشمول مالیات هستش 13% درآمد بعد از کسر هزینه ها و اصطلاحات هستش.
بله، بسیار خوب. یه سوال دیگه باز مرتبط با مالیات هست، این رو هم بپرسم. آقای محسن احمدی فرستادنش، گفتن چرا فکری برای مالیات های سنگین نمی کنن؟ من یه فروشنده پوشاکم، مگه درآمد ما چقدر هست که اینقدر مالیات های سنگین می بندن؟ خیلی از کارخانه‌ها رو همکارای ما مخفی می کنن تا از مشتری پول نقد بگیرن یا کارت به کارت کنن.
ببینید واقعا مسئله مالیات یه فرهنگه، اینو باعثی که همه مردم ما اینو بدونن که ما مالیات پول زور نیست. دولت هم برای اینکه کشور رو اداره بکنه، امنیت رو اداره بکنه، کار استانداردار رو اداره کنه، نیاز به هزینه داره. خب یکی از محلهایی که در تمام کشور دنیا این هزینه تامین میشه مالیاته. موقعی که الان بعضی جا بیشتر هست میگن که 18% درآمد شما مالیات، دیگه عدد خیلی بالایی نیستش. یعنی اگر شما 100 میلیون در سال درآمد داشته باشید، 20 میلیونش برای مالیات بدید، این سنگین نیست، این غیره نیست. البته اونی هم که ایشون میگن درسته، بعضیا قایم میکنن نشون نمیدن، اما خب اگر معلوم بشه گرفتاری اون فرد
جریمه‌اش در واقع پرداخت.
اما کلا باید یه چیز بکنیم که مالیات دادن و فرهنگ مالیاتی رو تو کشور بیشتر تقویت بکنیم و همه بدونن که اگر جاده میخوان، راه میخوان، نظافت شهری میخوان، یه بخش از هزینهش هم باید خودشون به عنوان شهروند بدن.
بله.
یکیش هم مالیات هم.
بسیار خوب. یه سوال دیگه مالیاتی اینم بپرسمش دیگه، چون خیلی از سوالا به این شکل هست. گفتن که رضا هستم، تو کار دست فروشی تو جایی که شهرداری تعیین کرده کار میکنم معمولا، اما مالیات سنگین میگیرن، جای دیگه هم نمیذارن کار کنیم، ما چی کار باید بکنیم؟
سنگین یعنی چی؟ اگه بپرسم
نمیدونم دقیقاً، چون پیام فرستادن.
من سوال میگم سنگین یعنی چی؟ یعنی اگر شما این درآمد داری و خزینه‌هات رو ازش کم بکنی.
بله.
فرضاً 100 تومن برای دومونه 18 تومن برای مالیات سنگینه. اگه اینو به ما عدد و رقم بگم من بهتر میتونم جواب.
خب این بخش سوالشون رو لطفا پس جواب بدید، چون دیگه الان امکانش نیست ازشون بپرسیم، پیام فرستادن چون پایان برنامه است. البته تماس. بخش دوم سوالشون اشاره به این داشت که نزدیکی اصلا نمیذارن کار کنیم، میگن که سد معبر میکنیم.
خب ببینید در حال برای کار کردن طبق ضوابط و قوانینی که در کشور توسط مجالس تعیین میشه
بله.
اون کار رو انجام میگیره. شما تصور بکنید که هر کسی مثلا بخواد بیاد من بگه کنار اتوبان میخوام کار انجام بدم، خب رای رفت اومده مردم چی میشه؟
بسیار.
در حال این اصول و مقرراتی رو که
وجود داره
معمولا در توسط قوانین در مجالس تعیین میشه، اینها رو باید رعایت بکنیم. یه موقع هستش که قانون یه جوری هستش که به سلام مشکل زا هستش یا اعتراض دارن
بله.
ما امکان اینم هستش که با خود مجلس وارد مذاکره و کار میشیم
بله.
و اصلاح میکنیم اون قوانینی که
چقدر خوب
به قول معروف مخل کسب و کار.
خدا کنه که این پیگیری ها همیشه باشه، همواره باشه و نتایج مثبتش عاید مردم بشه. به پایین برنامه رسیدیم. ما عذرخواهی می‌کنم دیگه جا نداریم صحبت بکنیم. آقای محمد رضا نجفی منش، رئیس محترم کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، درود به شما و همکارانتون. ازتون خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ شما.
بزرگوارید، خدا نگهدار. و شما شنوندای عزیز، انشالله فردا هم ما رو بشنوید حوالی ساعت 16:30. خداحافظ.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
دنبال فرصت مناسب خرید فرشی؟ تمامی فرش‌های بهشتی به قیمت کارخانه. الان وقتشه. یه تخفیف تکرار نشدنی در جشنواره فروش فوق‌العاده فرش بهشتی از 5 بهمن تا 5 اسفند.
همین حالا یکی از محصولات شوینده واشلند رو بخر و در قرعه کشی ماهانه واشلند شرکت کن. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه با همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش های آبی در موج های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
باز یه طرح تازه از بلور کاوه، چای تو استکان بلور کاوه حرف نداره. یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهترین کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی می